درود بر همراهان، درود بر بینندگان و شنوندگانی که ما رو میبینند. قسمت دوم صحبت با آقای امیر حسین لادن، نویسنده کتاب خداسالاری و درماندگی، مبارزه برای عدالت و آزادی و مردم سالاری. درود بر شما آقای امیر حسین لادن.
درود بر شما و بر همیهنان.
قسمت اول، خب البته با وجودی که فرصت خیلی کم بود، شما یه توضیحاتی دارید و من مایلم به خصوص الان یه مختصری اون توضیحات رو تکرار بکنیم. از اینجا آغاز کردیم که گفتیم و من میخوام که شما قسمت های بزرگ چرا کشوری که تمدن بشریت را پای ریزی کرده چنین خار و ضعیف است؟ چرا ملتی که فلسفه پندار نیک، گفتار نیک و کردار نیک، یعنی اوج انسانیت را قرنها پیش الگوی زندگیش قرار داد، امروز در جهل و خرافات مذهب غوطه‌ور می باشد؟ چرا ملتی که اولین منشور حقوق بشر و تحمل دگراندیش را 2500 سال پیش پیاده کرد، امروز از تمامی این حقوق بی‌بهره است؟ ما با این سوال آغاز کردیم که در شما صفحه اول کتاب با این سوال بزرگ و اساسی آغاز کردید و در قسمت قبل مختصرا توضیح دادید. البته هدف این هست که هدف از این گفتگو اصلا این معرفی کتاب نیست، ولی من توصیه میکنم برای دانستن بیشتر تو این رابطه حتما به این کتاب مراجعه بکنیم. علاقمند بودم که برای دوستانی که کتاب در دسترسشون نیست، به خصوص عزیزانی که در ایران هستن، شما فصل‌بندی های کتاب رو و انگیزتون رو به طور خلاصه بیان بکنید تا برسیم به قسمت چهارم کتاب. بفرمید، خواهش میکنم.
حتما، سپاسگزارم. کتاب بر چهار بخشه. نخست چگونه بودیم، یعنی گذشته امان، بعد یا دیروز امان، چگونه هستیم امروز امان، چگونه ما شدیم، یعنی چجوری، چه عواملی ما رو چنین کرده، و بخش آخر هست چگونه می توانیم باشیم و اون هست که چه باید کرد. این نیاز به این سه فصل اول برای پاسخگویی به چه باید کرد، امیدوارم همه اون نیاز رو درک کنن و اون ارزشش رو متوجه باشن، چون بدون دانستن این که چه شد و چگونه شد و الان ما در کجا هستیم، برنامه ریزی برای آینده بسیار محدود و مشکل خواهد بود.
جناب آقای امیر حسین لادن، خب شکی نیست که انگیزه رو بیان کردید. من میل داشتم با توجه به اشراف کاملتون به این مسئله، حداقل این که شما تحقیق گسترده‌ای کردید، من اینجوری که می‌بینم در جلسه پیشم گفتیم از 210 کتاب استفاده کردید، چون پیشینه ها و بعد علل بعضی از این کتاب ها به زبان انگلیسی هست که خود شما نوشتید با توجه به منابعی که در اختیار داشتید، و بقیه‌اش هم که بیشتر کتاب‌های تاریخی است. چقدر خوبه که به هر حال این کتاب رو در حقیقت به صورت فشرده حدودا 350 صفحه در اختیار کنشگران و تلاشگران و همونجور که تقدیمش کردید به تلاشگران، من از شما سپاسگزارم، از شما عزیز که واقعا هدف نوشتن کتاب و دادن بیرون و اینا نبوده، شکی درش نیست، از کنشگر تلاشگر ارزنده مثل شما هدف این هست که ما ببینیم که بعد از 100 سال چه راههایی در پیش بگیریم که باز تکرار گذشته نباشد، و با این همه کوشش‌های ارزشمند، یعنی این همه سربدار و جان بر کف داشتیم، کمتر می شود گفت آقای امیر حسین لادن مبارزینی در اینجا سیانور زده در دندونشون بذارن برای اینکه فقط بتونن کتاب بنویسن یا فقط بتونن جزوه نظراتشون رو بیان کنن، حالا سیانور بذارن برای اینکه زنده دست یک دستگاه اهریمنی نیفتن و مجبور باشن که این کم جان فشانی نیست، کاملا سر انگیزه رو به ما میده که بپردازیم به علل ارزیابی گذشته، ارزیابی حالمون، بررسی کنیم مشکلاتمون رو دریابیم، به خودمون توجه کنیم و توجه بکنیم که بدون تکیه بر توان خودمون ما قادر نخواهیم بود. نقد بیرحمانه از خودمون که کجاش داریم، کجا اشکال داریم، و با خودسازی بتونیم آزادی رو، دموکراسی رو و به دنبال اون طبیعتاً عدالت اجتماعی رو بیاریم تو کشور و نقش خودمون رو نه تنها در ایران وقتی نقش کشور خودمون در منطقه انجام بدیم. بیشک دموکراسی گام اول برای اینه، یعنی مردم سالاری و دموکراسی گام اول برای اینه. ولی نکته ای که شما در قسمت دوم محبت میکنید و بیان میکنید این هست که در حقیقت ما دوباره بس شکست های بیشتری تجربه نکنیم، این بار بتوانیم بعد از صد و اندی سال حداقل یک نظام دموکراسی رو برقرار کنیم. شما تو راهکارها قسمت چهارم اگر بخوایم یه مقدار فشرده صحبت بکنیم چه چیزایی در نظر دارید آقای امیر حسین لادن؟ بفرمایید. خواهش می‌کنم.
سپاسگزارم. در بخش چهارم که چگونه میتوانیم باشیم، تیترش هست چه باید کرد. در پرسش چه باید کرد یک واقعیت انکارناپذیر نهفته است و اون نقش خودمان. آیا ما میخوایم منتظر آینده بنشینیم یا میخوایم آینده رو بسازیم؟ منتظر آینده نشستن یعنی تسلیم سرنوشت شدن، تماشاچی بودن. ایران هرچه باد آباد، ایران ای بابا من یه نفرم، چی کار میتونم بکنم، ایران هرچی خدا خواست. ولی اگر میخوایم آینده رو بسازیم، ساختن آینده یعنی انتخاب میکنیم، در سرنوشتمون شرکت داریم. بنابراین آگاهانه با اراده استوار و هدفمند در سرنوشت و در ساختن آینده شرکت میکنیم. ایرانی که مسیرش رو خودمون انتخاب میکنیم، ایرانی که اهدافش مشخص و شفافن، با مطالعه و مشورت و برنامه ریزی پیاده شدن. یعنی برای فردامون هدف داریم، برنامه و استراتژی داریم، خودمون تصمیم میگیریم و خردمندانه انتخاب میکنیم و هوشمندانه گام برمیداریم. وقتی صحبت از چه باید کرد میکنیم، برای پاسخ چه باید کرد باید بدونیم چه میخواهیم. آیا در پاسخ در اصلاحات و اصلاح طلبانه؟ آیا پاسخ در بازگشت نظام سلطنتیه؟ آیا با تعویض مهره ها تغییر و تحولی در جامعه ایجاد خواهد شد؟ آیا نجات ایران در براندازی است؟ میبینیم که تجربه تاریخی نشون میده که هیچ کدوم از اینها راهگشا نیست و براندازی هم نیاز به یه دونه برنامه جایگزینی مشخص و شفاف داره، وگرنه میتونه بسیار تخریبی و بازدارنده باشه. بعد اشاره کنیم که در این ساختن چنین آینده‌ای، من میخوام یک نوشته ای رو خیلی کوتاه از تاماس جفرسون پدر دموکراسی در آمریکا خدمتون بگم. میگه اگر در جامعه مدنی امروز ملتی توقع دارد که در حین ناآگاهی از آزادی نیز برخوردار باشد، باید بداند که هیچ وقت چنین نبوده و نخواهد بود. بنابراین چیزی که اینجا از این میشه برداشت کرد اینه که هیزم زندگی جهنمی در ایران بیخبری، بیدانشی و بیبینشی عمومی مردم است. و اما رهایی مردم و نجات ایران نه در اصلاحات رژیم فقاهتیه، نه در رفراندوم عوام فریبانه، نه در بازگشت سلطنت، نه در حمله نظامی به ایران و نه در گروه ظهور یک قهرمان ملی است. با یک پرسش اگر آغاز کنیم که ببینیم چه عواملی باعث سیاست‌های نادرست هستند. بعضی میگن فرهنگه، میگن آب و هواس، موقعیت جغرافیاییه، یا عدم آگاهی در شناخت سیاست‌های درسته. ولی دو تا از پژوهشگرانی که در این مورد مجموعاً نیم قرن مطالعه کردن و تجربه سیاسی دارن میگن هیچ کدام. میگن سیاست‌های نادرست ساخته و پرداخته انتخاب و روش حکومت. عامل نخست رو میگن بنیادهای سیاسی اقتصادی که رژیم حاکم به وجود میاره، و دوم رابطه حکومت با مردم. مثال بسیار جالبی میزنن راجب کشور کره. همینطور که میدونیم کشور کره یک کشور یک پارچه، یک ملت، یک فرهنگ، یک فرهنگ مشترک. این تا جنگ کره که 1950 تا 1953 بود، اینا یک کشور و یک ملت با هم بودن. پس از اون جنگ اومدن این کشور رو جدا کردن، شد کره شمالی و کره جنوبی. حالا شما پس از گذشت در حدود 6 دهه به این دوتا کشور نگاه کنین، به هیچ عنوان با همدیگه قابل مقایسه نیستن. کره شمالی تبدیل شده به فقیرترین و بیچاره ترین ملت‌های جهان. گرسنگی، بیکاری، زور. کره جنوبی یکی از ثروتمندترین و موفق‌ترین کشورهای دنیاست. چه چیزی این دوتا کشور با همدیگه متمایز کرد؟ بنیادهای سیاسی و اقتصادی رژیم حاکم و رابطه دولت و ملت. کره جنوبی جامعه بر پایه یاری و تشویق مردم برای تولید کار، نوآوری، که دولت برای نوآوری امتیاز میده، امتیازهای مالی و دیگه میده میذاره در اختیار مردم. از سوی دیگر دولت سیستم اقتصادیش سیستم اقتصادی باز و ضابطه‌ایه، درست برعکس سیستم های مداربسته که رابطه‌ایه. شما چه کسی رو میشناسی، به چه کسی وابسته هستی که بتونی امکاناتی برات وجود داشته باشه. میبینیم که موفقیت های اقتصادی که نهادینه شدن به خاطر یک قسمت دیگرش شهروندهای مسئول و پویا هستن، یعنی ملت آگاه، ملتی که در همه چی شرکت داره. نمیدونم تا اینجا در مسیر پرسش شما هستم یا نه.
بله بله، نه بسیار خوب بود، یعنی کاملا شما الان صحبتاتون رو به نظر میرسه که دیگه جمع‌بندی کردید. البته با توجه به محدودیت وقت من یه سوال میخواستم مطرح بکنم. آیا درست است که بزرگترین معضل جوامعی مانند ایران استبداد است و استبداد بوده است؟ اگر این چنین است، حالا استبداد مذهبی یا استبداد سکولار مثلا، چون سکولاریسم هم مرادف با دموکراسی که نیست، اگر چنین است آیا راه حل بر هم ریختن وضع موجود هست صرفا و یا استقرار یک نظام دموکراتیک، مردم سالار، نظامی که افراد در اون شهروند هستند و صرف نظر از موقعیت جغرافیایی، سنی، زبانی، فرهنگی یک شهروند هستند، یک رأی دارن و به اندازه همون یک رأی در سرنوشت کشور شرکت دارن و هیچ ولی، هیچ قدرت فوق‌العاده‌ای از بالا انتصابی خود ساخته نمیاد به عنوان خلیفه یا ولی فقیه یا دارنده فره ایزدی و یا حمل کننده در واقع ژن مثلا سلطنتی و غیره داشته باشه توش. آیا درست است که در واقع مردم سالاری و دموکراسی استقرارش و نهادینه شدنش تنها بدیل واقعی هست برای ایران؟ خواهش میکنم شما نقطه نظر خودتون رو تو این رابطه بیان میکنید.
سپاسگزارم. اگر به تیتر کتاب نگاه کنیم، خدا سالاری و درماندگی. تمام حکومت‌های ایران، چه پادشاهی و چه اکنون که حکومت مذهبی است، مشروعیت خودشونو یا مدعی مشروعیت الهی هستن، یعنی الله سالار یا خدا سالار. این بچه مشترکیه که سلطنت و حکومت ولایت فقیه دارن. اینها تابع قوانین زمینی مردمی نیستن، برای اینکه خودشونو در یک رده دیگری میدونن و این گام نخست در عدم قانونمندی یک جامعه است. جامعه‌ای که قانونمند نباشه بلا فاصله تبدیل میشه به ارباب رعیتی و امام امتی و شهروند وجود نداره و اون چیزی که ما نیاز داریم در یک ساختار مردم سالار، ساختار مردم سالار دو قسمت داره، یک مثل یک معادله دو بخش داره که یک بخشش دولته و بخش دیگرش ملت. دولت منتخب مردم و مشروعیتش از مردمه، قانونمندیش از مردمه و مردم مسئول هستند در مقابل حکومت و در مقابل چارچوب و ضابطه‌ای که قانون برای اون سیستم برپا گذاشته. در مورد اشاره کردین به نوع حکومت، یکی از چیزهایی که بسیار ارزشمند و مهمه اینه که ما برای اون ایرانی که میخواییم به وجود بیاریم که گفتیم بعد ببینیم چه میخواییم، باید سیستمی به وجود میاریم که از تمام صفات مثبت سیستم‌هایی که قبلاً بودن و یا اکنون وجود دارن از صفات مثبتشون استفاده کنیم. یعنی به قول معروف نمیخوایم بریم چرخ و دوباره اختراع کنیم، ولی میخوایم سیستمی به وجود بیاریم که به فرهنگ و تاریخ و جغرافیا و زندگی ما در ایران بخوره، یه سیستمی باشه که پاسخگوی خواستهای مردم، برآورنده نیازهای جامعه باشه و در چارچوب توانایی‌های کشور. یعنی یک حد و حسابی، یک محدودیت‌هایی داره، ولی چیزهایی رو که آموختیم، چیزهایی که می‌دونیم برای یک ملتی می‌تونه کارساز باشه، باید ازش بهره برداری کنیم. از برچسب‌ها نترسیم. چیزی که مسلمه، سیستم کمونیستی نشون داده که کارایی کامل نداره و در اتحاد جماهیر شوروی پس از 70 سال سقوط کرد و شکست خورد. سیستم سرمایه‌داری به تنهایی می‌بینیم که نتیجهش نابرابری است، همینجور که در آمریکا وجود داره. در آمریکا 0.1% جمعیت 67% ثروت کشور رو در دست داره و این نمایانگر رفوزه شدن سیستم سرمایه‌داری بدون داشتن اون دموکراسی و کثرت‌گرایی لازم برای یک سیستم مردم سالاره. پس بنابراین ما باید در چارچوب استفاده و بهره‌گیری از بهترین ها، بهترین صفات، با در نظر گرفتن خواستهای مردم، نیازهای جامعه و توانایی‌های کشور یک سیستمی که هست مردم سالار ایرانی پایریزی کنیم که میدونم خیلی از همیهنان هستن که در این مورد فکر کردن، اندیشیدن و نوشتن.
سپاسگزارم. در این فرصت کوتاه ما در برنامه‌های دیگه هم خواهیم داشت، این رو فقط شما به عنوان سخن پایانی. پس بنابراین شما معتقدید که ما راهی جز گذار از این حکومت و تغییر ساختاری این حکومت و بنیان کردن یک نظام مردم سالار که همون دموکراسی بهش میگیم، با دموکراسی بومی ایران البته طبیعتا،
کاملا.
پس بنابراین شما هم باور دارید که ما باید از این حکومت گذر کنیم و با تغییرات بنیادی و استقرار یک نظام مردم سالار گام اول رو برای آبادی و آزادی کشورمون برداریم.